بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. رابطه توبه و قاعده در. دیروز و روز قبلش، قبل درسی، بحث توبه مطرح شد که اگر مرتکب جرم اظهار کنه توبه کردم، یا برای مقام قضایی این شبهه پیش بیاد، آیا حد دفع میشه یا نه؟ اصلا غیر از قاعده در، دقت کنید، میخوام به این بحث ستم نشه، اصلا توبه‌ای که میگن اگر کسی توبه کرد کارش نداشته باشید، این توبه حالا به چه معناست اون جدا که گفتیم، چجوری باید احراز بشه، اصلا احراز میخواد نمیخواد، که بحثاش گذشت و ما هم نظر دادیم، فراموش نکردم. منتها یه نکته ای رو دوست دارم دقت کنید، عرض میکنیم که نکته روشیه و در واقع اجتهاد یک مجتهد رو شکل میده. ببینید، یه مسئله رو وقتی انسان میخواد بررسی کنه در شریعت مطهر، شریعت که چه عرض کنم، هر جا در حقوق، مسئله رو باید طبیعی بررسی کنه. این طبیعی انگاری، تعبدی برخورد نکردن، در نظر گرفتن حکمت، فضلا چیز مهمیه و یه جا، دو جا، ده جا، بیست جا اثر نداره. فقط صدها مورد وقتی انسان طبیعی نگاه کنه تا غیر طبیعی اثر داره. الان شما اینجا نگاه کنید، از طرفی ارتکاب جرم مطرح میشه، طرف زنا میکنه، لواط میکنه، شرب خم میکنه، مساحقه میکنه، قمار میزنه تا آخر. خب شارع مقدس نمیخواد باب توبه رو ببند و بفرماید توبه مال آخرت، وگرنه در دنیا حد باید جاری بشه. شارع اینو مصلحت ندید، مثل همه عقلای عالم باب توبه رو برای اجرای حد نبست. دنیا هم اگر کسی مرتکب جرمی بشه، تحت یه شرایطی عفوش میکنه. اما از اون طرف نبایدم یه حالت مسخره پیدا کنه و مثلا غیر حکیمانه بگه خب ولش کن، حالا موردی امام علیه السلام مصلحت ببینن یه چیزه، ولی کلی نمیشه قانون جعل کرد. یعنی شارع بفرماید تمام مرتکبین جرم ولو صورتاً بگن توبه کردیم کافیه. خب این 99.9% افراد مجرم اظهار توبه میکنن. کدوم زانیه وقتی میخوان شلاقش بزنن یا قبل از حکم قضایی اظهار توبه نکنه؟ فرضم اینه که سوریه دیگه، قبول میشه ازش. کدام شارب خمره، کدام قاذفه، کدام اهل عمل منافی عفته که این کارو نکنه؟ لذا آقای فقیه باید این جهات رو در نظر بگیری. نمیگم از خودمون آیه و حدیث در بیاریم، ولی اون آیه و حدیث موجود رو اینجوری بفهمیم. ببینید چقدر امام علیه السلام همین حقیقت رو در صحیحه ابو عبیده حزا بیان میکنند. اینو عرض میکنم که فکر نکنید ما اینو حدسی داریم میگیم، گرچه اینجور مطالب روایت نمیخواد، ولی وقتی روایت باشه خب خیلی انسان با قرار محکمتر و بیشتری صحبت میکنه. وقتی راوی از امام میپرسه فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَتًا بِمَا صَنَعَتْ، اگر زنی که دوتا شوهر کرده با هم جاهل بوده به این کار زشتش، امام فرمودن اَلَيْسَ هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ، بین مسلمان ها نبوده؟ قلت بلا، بوده. امام فرمودن این کلک نمیتونه جاهل باشه. ما من امرأت الیوم من نساء المسلمین الا وهی تعلم ان المرأة المسلمة لا یحل لها ان تتزوج زوجین. کدوم زن مسلمانه که ندونه نمیتونه دوتا شوهر همزمان داشته باشه؟ بعد فرمودن اگر زنی ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادره او جهلتو ان الذي فعلتو حرامون ولم يقم عليها الحد ولم يقم، تو میشه دیگه اقامه نشود، اقام یقیم و ولم یقام که نیست، ولم یقم ثلاثی مجرد میخونیم، ولم یقم علیها الحد اذن لتعطلت الحدود. امام میخوان بگن شارع نمیاد راه رو باز کنه برای تعطیلی حدود. خیلی روایت قشنگ دلالت میکنه برای اینکه مسئله رو باید طبیعی نگاه کرد، ساده اندیشی نکرد. البته همینجا اگر از امام بپرسیم که تصدقت بشم، حالا اگر استثناءً زنی در دارالهجرم بود ولی در اثر کم عقلی یا هرچی فراموشی نمیدونست، امام میگه خب اون استثناست، من اونو نمیگم. بذار این حدیث هم نباید پودکش کنین که هیچ استثناء نداشته باشه. به گمان ما اینطوره. اینجاست که مقام قضایی در وقت داوری این پرونده شخصیت میگفتیم، یادتون میاد پرونده شخصیت همین جاها به درد میخوره. اگر استثناءن، درسته امام میگن ما من امرأتن الیوم، اما این عمومه، عموم میتونه استثناء داشته باشه. میدونید چی میخوام بگم؟ اگر اینا رو در نظر گرفتیم ما دیگه در جواب سوال آیا اظهار توبه کافیه، یعنی اظهار یعنی لفظ بسمهی تعالی، بله کافیه، ظاهرن کافیه، نخیر کافی نیست، نه اینجا باید طبیعی برخورد کرد. طبیعی برخورد کنیم باید بگیم صرف اظهار کافی نیست، باید یه چیزی بیاد دست قاضی. چرا فضلا از قرآن صحبت نکنیم؟ دیروز اشاره کردیم، امروز دارم بازش میکنم. همینی که در روایت ابو عبیده حزا هست، امام علیه السلام فرمودن، در قرآن به یه قالب دیگه هست، تابه و اصله، تابا و اصلها، تابو و اصلهو. حالا این اصلاح یعنی اصلاح رفتار یا یعنی اصلاح حال؟ اصلحه یعنی عمل مصلحانه انجام بده، رفتار اصلاحی داشته باشه، یا یعنی حالشو اصلاح کنه و مقام قضایی هم بفهمه. اگر این نگاه رو کردیم، ما مسئله رو طبیعی انگاری کردیم، میدونی چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ولو ما توبه رو صرف رجوع بنده به خدا بدونیم، این قبول داریم ما. دیدم یکی از مفسرین نوشته نگاه کنید، توبه عمل میخواد، چون قرآن داره تاب و عمله. برای اون آقا من نوشتم، چون یه مقداری کارش دست من بود، که آقا اینی که شما شاهد میاری برای اینکه عمل بعد از توبه جزء توبه است، برعکس شاهد اینه که عمل بعد از توبه جدا از توبه است، و الا باید بگیم تکراره. اما در جایی که میخواد توبه احراز بشه، احراز معقول، باید یه حرکت مصلحانه‌ای باشه. بر این اساس اولا تائب باید کار یا حالتی داشته باشه که از رفتار و حالش معلوم بشه اصلاح شده. ثانیا این مسئله برای مقام قضایی احراز بشه. احراز بشه از چه طریق؟ از طریق یقین، از طریق اطمینان، از طریق امارات قانونی، مثل این که دو نفر خبر بیارن. به نظر ما که یه نفرم کافیه، یه نفر عادل یعنی امین خبر بیاره، مثلا زنش خبر بیاره که شوهر من مثلا این زهر ما رو دیگه مدت هاست نمیخوره، توبه کرده، پشیمان شده. خوبه؟ خوبه. لذا علم یا اطمینان یا حجت معتبر. فقط اینجا یک به قول معروف کوچه فرعی کج هست. آیا گمانم کافیه؟ نگید خب حالا این فرضش نادر، برعکس، برعکس این شاید موردش از همه اونا بیشتره. مقام قضایی چه میدونه این آقا چه کار میکنه که بخواد علم پیدا کنه یا اطمینان؟ یا اگر زنش دادشم آمدن، اینا مثلا مورد وسوق نیستن که قاضی بخواد، ولی در مجموع گمانی پیدا میکنه، گمانی پیدا میکنه. اینجا اگر قاعده در رو قبول کنیم، خیالمون باید راحت باشه. اینجا بله، و به نظر ما بعید نیست اینجا قبول کنیم، قاعده در رو بیاریم و بگیم ولش کن، یا لااقل در برخی از حدود. میدونید من یه قدری تأمل دارم، یه دفعه طرف شراب خورده، زنا کرده، یا جرم پیرامون، تفخیص کرده، مساحقه کرده، یا اون کار زشت مرد با مرد انجام داده، خب اما یه دفعه قذف کرده، فحش داده، بعد بخواد توبه کنه و مثلا با گمان، حالا اونجا ممکنه کسی، مگر این که کسی بگه اتفاقا مورد آیه کش همون قذفه، البته من گفتم لااقل در غیر قذف، منتها یه فتح عمل باس میزدیم نزدیم، حالا میزنیم که در خود قصف هم شاید بگیم. بله. خب به نظر میرسد، حالا اینجور بگیم، اگر ما قاعده در رو قبول کنیم، گمان رو هم ملحق میکنیم به اطمینان یا به گمان معتبر. یک از آقایون بود که گفته بود که اگر احتمال واقعی توبه به جهت قرائن ظنیه باشد کافیست. این حرف خوبیه، بنابر مبنای قاعده در، چنان که اون رأیی که اداره حقوقی قوه قضاییه داده بود که باید پرونده شخصیت تشکیل بشه و دادگاه احراز کنه، منتها اون مشخص نکرده بود که احراز یعنی چه. معمولا احراز رو به صورت علم و اطمینان یا ظن معتبر میگن. از این جهت اون نظر اداره نظر کاملی نیست. لذا بین بله هرگاه نشانه های از توبه آشکار شده اما قطعی و مسلم نیست، مصداق الحدود میتواند باشد. اینم قابل توجیه رو حرف ما. من چیزی که دوستان میخوام اینجا شما از این درس یاد بگیرید، خب، و از اصل درس، با اینکه اصل درس هم دارید میبینید مسئله مبتلابه، مسئله مهم، محل اختلاف، حرفام بگمون حرفای جدید، نظر جدیدی دادیم، راه جدیدی رفتیم، این بحث طبیعی انگاری مسئله است که یک فقیه وقتی میخواد وارد مسئله بشه طبیعی انگاری بکنه مسئله رو. من اینو انشاءالله در کتاب روش‌شناسی اجتهاد مفصل میارم، چون از اونیست که هنوز نیاوردیم. بعد الانم یادداشت کردم که فراموش نکنم. اینجا فقط یک چیزی ممکنه شما ذهنتون مشغول کنه، چون درس حضوری که نیست که بتونید داد بزنید، فریاد بزنید، سوال کنید، که خب این طوره، پس مثلا در زنا که میگن چهار شاهد ببینه، مثل میل در سرمدان، خب اون طبیعیه. ببینید هر جا شارع دخالت کرده باشه ما رو چشم میذاریم، ولو مسئله غیر طبیعی شده باشه، گرچه اونجا هم تعارض منافع بوده، چون شارع نمیخواد، میدونید حدودها نمیخواد به اندک مناسبتی اجرا بشه، اصلا دوست داره مخفی بمونه، مخفی بمونه. خب ممکنه یک مثلا راهی رو اولا بگه چهار تا، بعدم بگه چهار تا عادل. البته ما عادلا رو که اینجا به اصطلاح موردی معنا میکنیم، ساحتی معنا میکنیم، عرصه‌ای معنا میکنیم، ولی به هر حال چهار تا امین شهادت بدن، اونم از حس. خب یه جهتی اقتضا میکرده شارع این کار کرده، اصلا بگو مسئله رو غیر طبیعیش کرده. اما این معناش نیست که ما در رفتار با ادله شرعی ما غیر طبیعی رفتار کنیم. بله اگر قرآن نفرمود تابو و اصلهو، اگر این حدیث ابو عبیده حزا نبود، البته بازم میگفتیم گفته تابه یا نه، خب این باید احراز بشه مثل هر جای دیگه که باید احراز بشه، بازم کوتاه نمیمدیم، ولی حالا ممکن بود کسی چانه بزنه. اما ما دیگه باید مسئله رو طبیعی برخورد کنیم، این نکته رو داشته باشید. خب چند روز پیش فکر کنم در اصول بود، فکر کنم ما میگفتیم وقتی شارع چند چیز رو کنار هم قرار میده، مثلا برای یک جرمی، اینا باید با هم تناسب داشته باشه. اگر فرمود دیه 100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 10000 نقره، 1000 دینار، 200 حله، نباید اینا مثل هیچی قد و بالای انسان‌های مختلف باشه، یکی 3 سانت باشه، یکی 300 سانت، طبیعی باید برخورد کرد. ولذا وقتی طبیعی برخورد میکنه، ادله هم همینو میگه. البته حال اگر یه جا به تعبد شاره مثلا سه چیز رو قرار داده بود در حنس نظر، فرمود 10 تا فقیر رو طعام کنه سیر کنه یا 10 تا فقیر رو بپوشاند. قدیم هم که پوشاندن خیلی گرانتر از خوراندن بود، الانش هم همینطوره. الانش هم با چند میگیرن کفاره غیر عمد رو؟ خب پوشاندن، خب اون دیگه حالا تعبده. ولی ما حق نداریم غیر تعبد برخورد کنیم مگه دلیل داشته باشه. این طبیعی انگاری نه این که آیه درست کنیم، حدیث درست کنیم، این اشتباه نشه، حرف ما معلوم بشه، تو فهم ادله و برداشت از ادله اثر میگذاره. خب تمام شد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست داشتیم در سیاست افتراقی اسلام قاعده درع رو تمام کنیم، بریم سراغ محور دوم سیاست افتراقی. آخه یادتون میاد گفتیم گاهی به اعتبار متعلق، مثلا میگیم سیاست افتراقی در امور مدنی از امور کیفری که همین هنوز داخلش، گاهی به اعتبار اشخاص و گاهی به اعتبار شرایط و نوع جرمه. که نمیدونم درست دارم میگم یا نه، قبلا بحث کردیم، نگاه کنیم هنوز اونها مانده، ولی قاعده در واردش شدیم، باید پیروزمن انشاءالله ازش بریم بیرون. حال شما بگو شده مسئله در مسئله، اشکال نداره، ولی خوب داره آرام آرام به آخر میرسه انشاءالله. قاعده در با فرض عدم فحص چی میشه؟ دو، قاعده در صورت استصحاب برخلاف چی میشه؟ نگید اینو که قبلا گذشت، قبلا بر استقلال نگذشت، به استطراد گذشت، اما الان میخوام نظر استقلالی بکنیم بهش. بعضی حرفهای مفید، یعنی بسیار مفید رو بیاریم از آقایان و البته حالا یا قبول کنیم یا مناقشه کنیم. نگید خب اگه مفیده مناقشه یعنی چه؟ مفید فنن، ولی مناقشه ممکنه داشته باشه، فرایندش فنیه، برایندش قبول نیست. اجازه بدید بدونید کجا خوبه بیریم و چقدر بحثای خوبی داره. تو کتاب نکاح، تو بحث وطی به شبهه، میدونید که ما یک وطی حلال داریم پاکیزه، یک العیاذ بالله زنا هست، یکی هم وطی شبهه که بعدم گفته میشه بچه‌ای که از وطی شبهه هست حلاله. در وطی شبهه اجرای حد نیست، حتی گناه هم نیست. حالا به وچی، اینو کلمه رو داشت به وچی تا آخر. بعد سوال میشه وطی به شبهه حتی با فرض عدم فحص مش میگن وطی به شبهه؟ به عبارت دیگه وطی به شبهه یه مصداق روشن داره که وطی به شبهه است، یه مصداق روشن داریم که وطی به شبهه نیست، زناست. مصادیقی هم داریم که نامعلوم محل فرضه. معمولا جایی که فحص نباشه و احتمال مخالف باشه، مرحوم صاحب جواهر چقدر مثال میزنه، صفحه 438 برگه رو از جواهر ببینید، خواستم جواهر رو ببینید، جلد 29 صفحه 245، ایشون داره وطی الجاهل الذی لیس بمعذور فی جهالته، جاهلی که معذور نیست در جهلش. احتمال میداد این خانم خواهر رضایش باشه یا خواهر نسبیش باشه، ولی گفت چکار داریم؟ رفت ازدواج کرد باش. من گاهی شوخی میکنم میگم پدر این آقا هر شهری میرفته یکی میگرفته متعتن دائمان از تهران که حرکت میکرده به طرف، حالا اسم شهر دیگر نبریم، این وسط هرچی یه شب وای میستاده یکی رو میگرفته. بچه های اینجور باباها بیچارا گیر دارن، با هر دختری ازدواج کنن میگن نکنه خواهر رضاییمون باشه، نکنه یه مادری هم داشتن شیرده، یه گردانو میتونسه شیر بده. حالا یه همچون آدم هایی حتی صاحب جواهر میخواد اگر گمانم داشته باشه به حلیت، اما نه گمان معتبرا، گمانی که لایجوز التعویل علی، مثل این که ازدواج کند با خانمی که شوهرش غایبه بدون فحص، بدون رفع به حاکم، چون اگه بره پیش حاکم بگه این خانم کذا و کذا، بعد مثلا حاکم هم مطلقش کنه یا همون حکم به ازدواج رو عده وفات بده ازدواج کنه، بعد خب اون اشکال نداره. فقط حرفش اینه که خیلی وقت رفته، قاعدتا مرده است، یا یه نفر اومد گفت من دیدم مرد، اینم سری دست به کار شد، یا عدل واحد اومد خبر آورد. اینا آخه عدل واحد رو قبول ندارن صاحب جواهر و اینها. یا داشتیم قبلا تو روایت یزید کناسی با یه خانمی ازدواج کرد که در عده به این باقی، من که نمیدونستم عده چقدر طولانیه، فکر میکردم دو تا طهر بسه. و همینطور خلاصه میدونید صاحب جواهر میگه جایی که جاهل هست ولی لا یعذر، معذور نیست، فإن الظاهر أن ذلك كله زنا. لذا اگر یه خانمی که احتمال میده خواهر رضایش باشه، فحص نکرده، نرفتن آزمایش بدن، مثلا شناسومش هم حالا ممکنه به اسم دیگه ای باشه، بعد معلوم شد خواهرش بوده، الانم بچه دار شده، این بچه زناست و این آدم زانی حساب میشه، مگر واقعا اعتقاد داشته به حلیت و شبهم در حقش روا باشه؟ الا اذا اعتقد جواز النکاح فی تلک الصور لشبهه محتمله فی حقه. مثلا تو رساله خونده بوده عده زن موقت عده متعه دو طهره، این متعه رو بد خونده بود، فکر کرده بود عده نکاح دو طهره، بعد از دو طهر با زن ازدواج کرد یا زن رفت شوهر کرد، بعد بهش گفتن خانم تو باید سه تا طهر میدیدی، میگه نه تو رساله نشته دو تا طهر، رساله میارن میبینن عقد موقته و این مقدار اشتمام در حق این خانم بره، پناه بر خدا، میگن آدم گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، بعدم میره داخل کتابخونه که کباب بخره بخوره، چشش نمیبینه دیگه. حالا این خانم از بس عجله داشت و هول بود نخونده بود متعه. خب بله، اگر و اعتقاد داشته باشه، نه گمان نه شک، ایشون میگه این من کوتاه میام و الا همه اینا زناست. خیلی حرفه، اگر کسی توجه داشته باشه که این مسائل چقدر درگیری داره جامعه باهاش، متوجه میشه که چقدر مسائل مهمیه. اگر همینو یکی از شما فضلا موضوع رسالش بکنه، مصداق شناسی وطی به شبهه. ما تا حالا فکر می‌کردیم خیلی روانه، خیلی ساده است، مستاقاش معلومه، اما الان یه فقیهی مثل صاحب جواهر میگه نه، با فرض عدم فحص مگر اعتقاد به خلاف باشه و الا معذور نیست، این زناست. البته حال آیا خود ایشون به این حرفش وفادار هست نیست؟ جای دیگه خلافشو نگفته؟ فقهای دیگه چی میگن؟ ادله چیه؟ جوابش چیه؟ خب اینا دیگه میفته تو بحث یه پایان نامه، یه کار خوب. ان شاء الله رو این قضیه فکر میکنید. تحقیق رو من گذاشتم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.